ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. خطوط هواپیمایی بین المللی پروازهای خود به صنعا پایتخت یمن را به حالت تعلیق درآوردند. اکثریت مردم اسکاتلند به طرح جدایی از بریتانیا رأی منفی دادند. ایران میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی سند معتبری درباره جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای آن ندارد. در پی شدت یافتن درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان حوثی در صنعا پایتخت یمن، خطوط هواپیمایی بین المللی پروازهای خود به آن کشور را به حالت تعلیق درآوردند. در روزهای گذشته به گفته مقامات یمنی، شبه نظامیان حوثی به چندین ایستگاه بازرسی و مرکز تلویزیون دولتی در صنعا حمله کردند. رئیس جمهوری یمن ایران را به حمایت از شبه نظامیان شیعه حوثی متهم کرده و میگوید جمهوری اسلامی مسئول نارامی‌ها و حوادث اخیر در آن کشور است. اتهامی که از طرف وزارت خارجه ایران رد شده است. نارامی‌ها در یمن از ماه گذشته و با اعتراض حوثی‌ها به اقدام دولت برای حذف یارانه سوخت آغاز شد و تا کنون ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. در همه پرسی روز پنجشنبه در اسکاتلند 55% از رای دهندگان به طرح جدایی از بریتانیا رای منفی دادند. این همه پرسی با شرکت 85% از واجدین شرایط رای دادن برگزار شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا بعد از اعلام نتایج همه پرسی گفت که دولت او به وعده هایش عمل می کند و اختیارات بیشتری به اسکاتلند خواهد داد. او گفت تا اوائل سال آینده میلادی پیشنویس لایحه اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند آماده خواهد شد. الکساموند رهبر استقلال طلبان اسکاتلند هم با پذیرش شکست در همه پرسی از هوادارانش خواست نتایج را بپذیرند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس سند معتبری برای ادعاهای مربوط به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران ندارد. رضا نجفی در سخنرانیش در نشست شورای اوکام آژانس اطلاعاتی را که به این نهاد سازمان ملل داده شده بی‌اعتبار خواند و گفت شواهد مستدلی در اختیار آژانس نیست. یوکی آمانو مدیر کل آژانس در تازه ترین گزارشش درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت که جمهوری اسلامی دو تعهد خود در چارچوب تفاهم‌نامه اقدامات عملی میان دو طرف را انجام نداده است. آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای دو موردی است که به گفته یوکی آمانو هنوز از سوی ایران درباره آنها شفاف‌سازی صورت نگرفته است. آقای نجفی گفته است به زودی نشستی فنی با نمایندگان آژانس برگزار خواهد شد تا دو اقدام عملی باقی مانده به نتیجه برسند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از تصمیم دولت فرانسه درباره پیوستن به کارزار حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی استقبال کرد. آقای اوباما گفت باعث خرسندی است که نیروهای فرانسه و آمریکا یک بار دیگر در کنار هم میستند تا از امنیت و ارزش‌های مشترک دفاع کنند. باراک اوباما همچنین ضمن تقدیر از مصوبه کنگره درباره تجهیز مخالفان سوری گفت این مصوبه به داعش نشان داد که آمریکا در برابر تهدیدها متحد است. 15:04 وقت تهران است. به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه تو این برنامه محیط زیست رادیو فردا با شما. چقدر امکان ممنوعیت شکار در ایران وجود داره؟
حداقل برای یه مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه.
بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران موضوع گزارش برنامه پیشرفت توسعه ملل متحد و سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا.
مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیک و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه.
یک خانه، یک زمین.
موضوع بحران آب و خشکی رودها و تالابها در ایران در بهار سال 93 تعدادی از کارشناسان بین‌المللی را گرد هم آورد و با کمک بعضی از کارشناسان ایرانی یک بسته پیشنهادی آماده کردند و بر اساس شرایط تالابهای در خطر ایران راهکارهایی را ارائه کردند. این تلاش از سوی برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP انجام شد و در گزارشی درباره وضعیت تالابها در ایران و شرایط زیست محیطی آنها راهکارهای زمان‌بندی شده‌ای برای ریشه‌یابی آسیب ها به تالاب‌های ایران ارائه شد که روزگاری در معاهده رامسر نامشون ثبت شده بود. توی این بسته پیشنهادی مشخص شد که کدام تالاب‌ها هنوز جان دارند و میتونن نجات پیدا کنن و کدام‌ها در معرض خطر بیشتر هستند. اعظم بهرامی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا که این پژوهش رو خونده میگه
ما حدود 31 حوزه آبریز داریم توی ایران به شکل ثانویه که البته 6 تا منطقه کلیدی هست. با توجه به جغرافیای ایران که 84% تقریبا خشک و نیمه خشکه، به نظر میرسه که یه سری از این تالابا به طور کلی از نقشه حذف شده و یه تعداد کمی که باقی مونده قاعدتا بسیار عملی به نظر میرسه که دولت توجه ویژه بکنه به این موضوع. کما اینکه ما ارگانای ربط زیادی هم داریم که در مورد محیط زیست مسئولن. مسئله آب و بحران آب در ایران نه که در هر کجای دنیا یه مسئله کاملا استراتژیک و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها رو به کمک می‌طلبه برای حلش. شیوه جدیدی که دولت در ایران در پیش گرفته که مرتب این مسئولیت رو به گردن مردم می‌ندازه و از اونها می‌خواد که با کمتر مصرف کردن موضوع حل بکنن، بدون اینکه توجه بکنه که مسائل محیط زیستی در طول زمان به وجود میاد. یعنی وضعیتی که برای آب در شرایط فعلی در ایران به وجود اومده برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های غلط و یا عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب توی 10 یا 15 سال پیش.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که معاون نماینده برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP در ایران به استفاده شدید آب در بخش کشاورزی ایران هم اشاره کرده و درباره استفاده از کودهای شیمیایی ابراز نگرانی کرده که به گفته او باعث نابودی شدید و سریع محیط زیست در هر منطقه میشه. در کنار این گزارش UNDP، سازمان جهانی بحران آب و غذا در استرالیا به نام راهبردهای آینده هم یک گزارش و پژوهش به نام بحران آب در ایران منتشر کرده و به تحلیل زیربنایی وضعیت آب در ایران به عنوان یک زیرساخت سرمایه ملی و محیط زیستی پرداخته. تو این گزارش از چگونگی مدیریت آب به شکل سنتی تا مدرن آن در ایران گفته شده، روشی که گویا سنتی آن بیشتر جوابگوی شرایط زیست محیطی کشور بوده. اعظم بهرامی که این گزارش رو هم خونده و روی اون کار میکنه،
تو این گزارش اشاره شده که حدود 2000 سال پیش در ایران قنات وجود داشته و با اسم همین قنات هم در گزارش ذکر شده که اونو شاهکار معماری ایران میدونستن. مهمترین ویژگیش این بوده که اندازه‌ای که طبیعت آب رو شارژ می‌کرده مصرف می‌کردن و برای همه به یک اندازه عادلانه در دسترس بوده و در واقع تشویق می‌شدن همه اون خاصیت طبیعت و اون ویژگی‌های طبیعی که در مورد آب وجود داشته در دامنه طبیعت از بین نبرد. سیاست‌گذاری که در طول این دوره اومدن سعی کردن که مدیریت رو مدرن بکنن، اما موضوع این بود که مدیریت مدرن به ابزار مدرنیت نیاز داره.
بخش دیگه ای از این گزارش به وضعیت برخی از دریاچه‌های رو به مرگ ایران اختصاص داره که اکولوژی و زیست بوم اونها هم تقریبا نابود شده. اعظم بهرامی:
یه سری از دریاچه‌های مثل بختگان، مهالو و دریاچه پریشان رو به لحاظ اکوسیستمی غیر قابل برگشت ذکر کرده. یعنی اینقدر این خشکسالی و این سدسازی‌هایی که در مدت طولانی اتفاق افتاده و اگه حیات این دریاچه‌ها رو بسته طولانی مدت پیش رفته که اینها رو غیر قابل برگشت می‌دونه و میگه که از جغرافی ایران حذف شدن.
هدر رفتن آب در بخش کشاورزی ایران مثل بسیاری از گزارش‌ها و انتقادهای داخلی دیگه تو این گزارش هم به چشم می‌خوره. در این گزارش از راه‌های بومی در ایران برای نجات هر آنچه باقی مانده گفته شده و برای انجام اونها توصیه‌هایی مطرح شده.
گذشته از موضوع انتقال آب و شیرین کردن آب دریا، به نظر میرسه قابل امکان ترین موضوع تصفیه فاضلاب باشه در ایران. این در آبیاری کشاورزی و بخش صنعتی از اون استفاده بکنن. موضوع بعدی هم اینه که پروژه سدسازی که وجود دارن باید بررسی بشن که اینا چقدرش مفیده و چقدرش قابلیت اینو داره که متوقف بشه و یا تغییر پیدا بکنه.
بعضی از کارشناسان و پژوهشگران در زمینه محیط زیست در ایران معتقدند دولت با نگاه دقیق به این گزارش‌ها و یاری گرفتن از نیروهای بومی هنوز میتونه کارهایی رو برای نجات آنچه که از آب در کشور باقی مونده انجام بده.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از بازنگری در سیاست‌های شکار در کشور میگه و ممنوعیت شکار، برخی از کنشگران در زمینه حقوق حیوانات تاکید دارن که گوششون از این حرف‌ها پره. معصومه ابتکار از در خطر بودن بسیاری از گونه‌های جانوری در ایران میگه و اینکه شکار حتی با سلاح مجاز هم ممنوعه. اما رضا جبالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در ایران، میگه این شرایط همین الان هم حاکمه و چیزی بر اساس این سخنان تغییر نکرده.
خانم ابتکار گفتن شکار کردن ممنوعه مگر اینکه با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست باشه. خب قبلا به همین صورت بوده، یعنی کسانی که میخواستن شکار کنن موظف بودن که از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار دریافت کنن، یعنی اینکه هیچ تغییر داده نشده. این یکی از خواستهایی بوده که همیشه انجمن حمایت از حیوانات از سازمان حفاظت محیط زیست داشته که اگر که نمیخوان برای زمان طولانی شکار ممنوع کنن، حداقل برای مدتی شکار ممنوع بشه تا اینکه یک استراحتی به حیات وحش داده بشه. تا حالا هیچ ممنوعیتی برای شکار، چه به صورت دائم چه به صورت موقت، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته نشده.
مسئولان سالهاست که از برنامه‌ریزی و فرهنگسازی برای کاهش و تعطیلی شکار غیر مجاز در کشور میگن. دلیلش حیات وحش آسیب‌پذیر و آزاردیده ایرانه و گونه‌های در معرض خطر جانوری که با وجود غیر مجاز بودن همچنان شکار میشن و پوستشون تبدیل به کیف و کفش میشه یا عکس‌های یادگاری با جسد اونها در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. زمستان سال 92 بود که برخی از مقام‌های زیست محیطی در ایران اعلام کردند قصد دارند برای حمایت از حیات وحش در کشور، شکار حیوانات رو به مدت 5 سال و شکار پرندگان رو برای 3 سال ممنوع کنند و سازوکار صحیحی برای شکار مشخص کنند. اما رضا جوالچی، فعال حقوق حیوانات و سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در تهران، میگه این اتفاق هنوز نیفتاده.
الان که مجوز شکار صادر میشه، ممکنه با بعضی از شکارچی‌ها اصلا نتونن برخورد کنن، چون ممکنه بعضی از اینا مجوز داشته باشن، برخی نداشته باشن. که خیلی از این شکارچی‌ها یه مجوز میگیرن، ممکنه ده‌ها برابر اون چیزی که تو مجوز بهشون اجازه داده شده اقدام به شکار بکنن که حالا غیرقانونی هست.
سایت سازمان حفاظت محیط زیست فهرست بلند بالایی از مناطق شکار ممنوع رو منتشر کرده که دست کم 150 منطقه با جزئیات نام برده شدند. بر اساس این فهرست، مساحت کل مناطق شکار ممنوع اندازی ممنوع نسبت به کل مساحت کشور 6.2%. از آذربایجان شرقی تا سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و هرمزگان و گلستان در این فهرست منطقه‌ای دارند که شکار و تیراندازی در آنها ممنوعه. مناطقی که گاهی در هفته خبرهای شکار غیر مجاز در آنها منتشر میشه. برای همینه که رئیس این سازمان میگه برای حفاظت از گونه‌های جانوری، افزایش جرایم زیست محیطی در دستور کار شورای عالی محیط زیست است. چند ماه پیش بود که چند شکارچی در کردستان اسلحه‌هاشون رو به شکل نمادین کنار گذاشتند و اعلام کردند دست از شکار میکشند. روندی که به گفته برخی فعالان حقوق حیوانات در برخی شهرهای دیگه هم تکرار شد. هرچند که هنوز شکار در برخی از مناطق ایران از افتخارات محسوب میشه و تاکسیدرمی کردن جانوران فن رایجی برای نگهداری پیکر آنها در برخی خانه‌ها و مغازه هاست. به گفته رضا جوالچی در تهران، ممنوعیت شکار باید به شدت پیگیری بشه، وگرنه میتونه با زیرزمینی شدن اون عواقب بدتری برای حیات وحش به دنبال داشته باشه.
من تصور میکنم اگر شکار ممنوع بشه، طبیعتاً تولید اسلحه شکاری هم متوقف خواهد شد، فروشش متوقف خواهد شد و هر کسی که اسلحه شکاری دستش باشه مشخصه که داره خلاف قانون عمل میکنه و برخورد با این اشخاص بسیار ساده‌تر و راحت‌تر خواهد شد. دیگه اون موقع بحث تفکیک شکار قانونی و شکار غیرقانونی وجود نداره و طبیعتاً هر کسی که اقدام به شکار میکنه داره عمل غیرقانونی انجام میده و خیلی راحت میتونن با محیط‌بانا یا حتی با کمک از نیروهای نظامی این قضیه رو حل و فصلش کنن.
بخش دیگه ای از موضوع مرتبط با شکار محیطبانان هستند. ده ها محیطبان در کار خودشون کشته شدند. گفته میشه اونها بیشتر با شکارچیان غیر مجاز در مناطق شکار ممنوع درگیر میشند. چند محیطبان در انتظار اجرای حکم اعدام و ده ها تن برای پرداخت دیه در زندان ها هستند. چندی پیش حکم اعدام یک محیطبان منطقه حفاظت شده دنا بعد از چند بار نقض از سوی دیوان عالی کشور برای سومین بار از سوی دادگاه کیفری استان تایید شد. نظرتون رو در مورد وضعیت بحران آب و خشکی تالاب‌ها در ایران برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com